سلام و خسته نباشید، به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. گزارش ها می رسانند که شب گذشته در اسپین بولدک ولایت کندهار میان طالبان افغانستان و نیروهای پاکستانی درگیری رخ داده است. منابع حکومت طالبان و نیز منابع پاکستانی شب گذشته بر رسانه ها گفتند که درگیری با سلاح‌های سنگین میان دو طرف آغاز شده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان شب گذشته در شبکه اکس اعلام کرد که جانب پاکستان بار دیگر حملات را از منطقه اسپین بولدک آغاز کرده و نیروهای امارت اسلامی ناچار به واکنش شدند. او در مورد تلفات یا میزان خسارات این درگیری جزئیات ارائه نکرد. اسپین بولدک یکی از نقاط پرتنش مرزی میان افغانستان و پاکستان به شمار می رود که طی ماهای اخیر مکررن شاهد درگیری های مرزی میان نیروهای دو طرف بوده است. تا کنون روشن نیست که جنگ از کدام طرف و به چه دلیل آغاز شده، اما رسانه پاکستانی پاکستان ابزرویر با نقل از وزارت خارجه پاکستان گفته است که معنی آتش بس میان دو کشور این بود که افغانستان جلو حملات جنگ جویان تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی را بگیرد، اما تا کنون این کار صورت نگرفته است. پاکستان بارها طالبان افغانستان را به حمایت از تی تی پی و گروه های مخالف پاکستان متهم می کند، اما طالبان افغانستان این اتهامات را رد کرده و می گویند پاکستان باید مشکلات داخلیش را در خاک خود حل کند. پاکستان گزارش ها در مورد گفتگو میان کابل و اسلام آباد به میانجیگری عربستان را رد کرد. وزارت خارجه پاکستان روز جمعه 14 قوس گزارش هایی را که گویا اسلام آباد و کابل در عربستان سعودی گفتگو کردند رد کرد و گفت که از هیچ گونه نشست در این مورد اطلاع ندارد. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنان در پاسخ به ادعاهای گسترده رسانه‌ای گفت که اسلام آباد گزارش های رسانه‌ای را درباره گفتگو میان پاکستان و افغانستان به میزبانی عربستان سعودی دیده، اما تا اکنون هیچ اطلاعات رسمی وجود ندارد که چنین نشستی انجام شده باشد. او درباره وضعیت جاری در امتداد خط دیورن میان پاکستان و افغانستان و باز شدن گذرگاه‌ها میان دو کشور گفت گذرگاه‌ها با افغانستان به قیمت خون مردم پاکستان باز نمی شود. این در حالی است که یک روز پیش از آن ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته بود راه‌های تجارتی با پاکستان زمان دوباره باز خواهد شد که از حکومت پاکستان اطمینان قوی به دست آید تا در آینده این راه‌ها برای فشار سیاسی، استفاده غیر قانونی یا تحت فشار قرار دادن مردم بسته نشوند و حقوق تاجران و مردم هر دو کشور محفوظ بمانند. نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان میگوید که با مقام‌های قطری درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفتگو کرده است. ریچارد بنت شب گذشته در اکس نوشت که سفر 5 روزه‌اش به قطر پایان یافته و درباره وضعیت حقوق بشر افغانستان با چند تن از افراد تاثیرگذار رایزنی کرده است. رسانه‌های قطری روز گذشته گزارش دادند که نماینده ویژه وزارت خارجه قطر روز پنجشنبه در دوحه با بنت دیدار کرده است. وزارت خارجه قطر در خبرنامه گفته که فیصل بن عبدالله الحنزاب نماینده ویژه قطر برای افغانستان در این دیدار درباره همکاری‌های مشترک میان حکومت قطر و سازمان ملل متحد صحبت کرده و به ویژه بر هماهنگی و تلاش‌های مشترک در رابطه با وضعیت حقوق بشر افغانستان تاکید شده است. ریچارد بنت برای نظارت از وضعیت حقوق بشر افغانستان در حال حاضر در قطر به سر می‌برد. دیوید فانویل وزیر امور پناهندگی و مهاجرت آلند از تصمیم اداره مهاجرت برای رد کردن درخواست‌های پناهندگی چند زن افغان دفاع کرده است. او در مصاحبه گفته که با وجود محدودیت‌های شدید طالبان بر زنان و دختران هیچ دلیل برای تغییر پالیسی کنونی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری دوچ نیوز وی گفته است که اداره مهاجرت هنوز می تواند دوسیه های انفرادی را ارزیابی کند و در مورد که به این نتیجه برسد که نیاز به پناهندگی وجود ندارد آن را رد می کند. این پرسش ها پس از گزارش های مطرح شد که نشان می داد اداره مهاجرت هلند دست کم در 4 قضیه تصمیم گرفته است که زنان افغان را به افغانستان بازگرداند. 4 زنی که موضوع این پرونده ها هستند بیشتر کارهای خانه را انجام می دادند و هیچ علاقه به کار و تحصیل نداشتند که این موضوع از دید اداره مهاجرت هلند برای درخواست پناهندگی قانع کننده نبوده است. حکومت هلند رژیم طالبان را مسئول نقض جدی و سیستماتیک کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان می‌داند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، زنان افغان با محدودیت‌های شدید از جمله آموزش و کار روبرو شدند. شماری از زنانی که در واکنش به این محدودیت‌ها اعتراضات را برا انداخته بودند، از طرف طالبان زندانی شدند و مدت را در زندان آنها سپری کردند. پس از این همه محدودیت‌ها و اقدامات سختگیرانه حکومت طالبان در برابر زنان، بسیاری از آنها این کشور را ترک کردند و به کشورهای همسایه و یا هم اروپا و آمریکا مهاجر شدند. مراسم تعیین گروه‌های رقابت‌های جام جهانی 2026 روز جمعه در واشنگتن دی سی با حضور رهبران سه کشور میزبان برگزار شد. در این مراسم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، کلودیا شاین باوم رئیس جمهور مکسیکو و مارک کارنی صدر اعظم کانادا حضور داشتند، کشورهایی که به طور مشترک میزبان جام جهانی 2026 هستند. این بازی‌ها میان 48 تیم ملی از 11 جون سال آینده آغاز می‌شود و فاینل آن 19 جولای برگزار خواهد شد. تاکنون 42 تیم توانستند به این جام را پیدا کنند و 6 تیم باقی مانده در مسابقات انتخابی ماه مارچ مشخص خواهند شد. این رقابت‌ها در شهرهای مکسیکو سیتی، گوادالاخارا و مونتری در مکسیکو و در شهرهای تورنتو و ونکوور در کانادا برگزار می شوند. فیفا اعلام کرده که تاکنون بیش از 2 میلیون تکت این مسابقات فروخته شده است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شاگردان عزیز، من سارا مبارس هستم و بسیار خوشحال هستم که امروز دوباره با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به نسل صحبت هایی داشتیم که نسل به مجموعه از حجره های مشابه گفته می شود که با یکدیگر در ارتباط هستند. نسل‌ها به بدن کمک می‌کنند تا به درستی عمل کند و فعالیت‌های مختلف را انجام دهد. از آنجا که هر نسل مسئول یک وظیفه خاص است، اگر هر کدام از این نسل‌ها به درستی عمل نکند، عملکرد کلی بدن تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. مثلا نقص در نسل عضلاتی می‌تواند منجر به مشکلات حرکتی شود، که به طور خلاصه اگر بگویم نسل یک واحد اساسی در بدن است که از تجمع حجره‌های مشابه تشکیل می‌شود و برای انجام یک وظیفه خاص و مشخص در بدن همکاری می کند. بعد خواندیم که انسجه نباتی به 3 نوع هستند. انسجه بدن مثل بشروی در سطح خارجی نبات و به عنوان لایه محافظتی عمل می کند. انسجه اساسی شامل ساختمان هایی است که در ذخیره مواد غذایی، تقویت نبات و انجام فتوسنتیز نقش دارند. انسجه انتقالی سیستم انتقال مواد را در نباتات تشکیل می دهد و شامل زایلم و فلوئم است که به انتقال آب، مواد معدنی و مواد غذایی کمک می کند. انسجه نباتی را هم خواندیم که انسجه نباتی برای انجام فعالیت‌های اساسی بدن مانند حرکت، حفاظت از بدن در برابر بیماری‌ها و تنظیم فرآیندهای مختلف بدن نقش حیاتی دارند. این نسل‌ها با هماهنگی یکدیگر عملکرد بدن را تنظیم کرده و آن را قادر می‌سازند تا در برابر تغییرات محیطی و شرایط داخلی به درستی واکنش نشان دهد. خوب، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. امروز میایم راجع به عضو، سیستم و موجود زنده صحبت میکنیم. صفحات مربوط به درس عبارتن از صفحه 15 الی 16. میایم با یک انرژی مثبت درس را شروع میکنیم. عضو، ساختمانی که در آن دو یا زیادتر از انواع انساج با هم یک جای کار و وظیفه معین را اجرا می نمایند به نام عضو یاد می شود. قلب یک عضو است که از انساج عضلات قلبی، انساج ارتباطی و عصبی ساخته شده که داخل قلب را نسج بشروی پوشانیده که وظیفه تمام این انساج پمپ نمودن خون می باشد. عضو در موجودات زنده به هر یک از ساختارهای ویژه و عملیاتی گفته می شود. شاگردان عزیز، که نقش خاص در عملکرد کلی موجودات زنده ایفا می کند. اعضا از نسج‌ها و حجره‌های ساخته شدند و به طور معمول در یک سیستم مشترک و مرتبط عمل می کنند تا یک عملکرد خاص را انجام دهند، مانند قلب. قد یک عضوی است که از انسج عضلات قلبی و عصبی و همچنان انسج ارتباطی ساخته شده که وظیفه همین قلب هم نمودن خون به تمام بدن انسان می باشد که این یکی از عملکردهای خاصی است که یک عضو انجام می دهد. خب میایم سلاید بعدی. معده یک عضو دیگری است که از اقسام مختلف انسج ساخته شده است. انسج عضلاتی برای حرکت غذا در معده مهمند. نباتات هم انسج مختلف دارند که با هم دیگر به قسم عضو عمل می کنند. برگ یک عضو نبات است که در آن انسج اپیدرمس وظیفه محافظت، انسج پارنشیمیایی، غذاسازی و انسج انتقالی برای انتقال آب و شیره با هم یک جای کار می کنند. خب شاگردان عزیز، قسمی که قبلا هم گفتیم که اعضا معمولا به صورت گروهی و در قالب سیستم های مختلف بدن عمل می کنند. نقش اعضا در موجودات زنده خیلی مهم است که اعضا با کمک یکدیگر می توانند تعادل داخلی بدن را حفظ کند، مانند تنظیم دما، پی ایچ و فشار خون، و در کل اعضا در بدن موجودات زنده برای بقا و عملکرد صحیح بدن و انجام فرآیندهای مختلف خیلی ضروری هستند. خب این شد از میایم حال راجع به سیستم صحبت می داشته باشیم که سیستم چیست؟ سیستم گروهی از اعضا با هم یک جای کار نموده و سیستم را به وجود می آورد. هر سیستم یک وظیفه خاص را در وجود ما انجام می دهد. سیستم هاضمه از چند عضو ساخته شده، مثلا دهن، مری، معده، روده و غیره تشکیل شده است که وظیفه تبدیل کردن غذا را به عهده دارد. خب شاگردان عزیز، سیستم در موجودات زنده به مجموعی از اعضا و ساختارهای تخصصی گفته می شود که به طور هماهنگ برای انجام یک وظیفه خاص در بدن عمل می کنند. این سیستم ها به موجودات زنده کمک می کنند تا فعالیت های حیاتی خود را انجام دهند و عملکرد های مختلف بدن را تنظیم و کنترل کنند. مانند سیستم هاضمه که از چند عضو ساخته شده، مثلا معده، روده، دهن، مری و همچنان غده های پانکراس، که این سیستم وظیفه تبدیل کردن غذا را به پارچه های کوچک به عهده دارند. خوب ویژگی های سیستم در بدن موجودات زنده چیست؟ تمام اعضا یک سیستم با هم کار میکنند تا عملکرد خاص را انجام دهند. تعامل کردن با سیستم های دیگر که سیستم های بدن به طور مستقیم و غیر مستقیم با یکدیگر در تعامل هستند. مثلا سیستم دوران خون با سیستم تنفسی و سیستم عصبی ارتباط دارد. خب میایم سلاید بعدی. سیستم تنفسی که شامل بینی، حلقوم، حنجره، قصبه توریه و ششها می باشد که وظیفه گرفتن اکسیژن و خارج کردن کربن دای اکساید می باشد. در یک سیستم هر عضو وظیفه جداگانه دارد. نباتات دارای سیستم های مختلف می باشند، مثل سیستم انتقال مواد که اعضای آن شامل ریشه، ساقه و برگ می باشد. قسمی که در سلایت خواندیم، این سیستم تنفسی می باشد که شامل اعضای بینی، ششها و راه‌های هوایی می باشد. این سیستم مسئول تبادل گازات، اکسیژن و کربن دی اکساید را بین بدن و محیط عهده دارد. هر روز در یک سیستم وظیفه خاص خود را دارد که طبق وظیفه ساختار خود عمل می کنند. در نباتات هم سیستم های مختلف وجود دارد که از آن جمله می توانیم سیستم انتقال مواد که اعضای آن ریشه، برگ و ساقه می باشد نام ببریم. خب این شد سیستم. میایم سلاید بعدی، موجود زنده یا هم ارگان را به خوانش می گیریم. موجود زنده یا هم ارگان. حجره در سطوح بلندتر ساختمانی تنظیم شده اند که به صورت مشترک برای بقای موجود زنده با هم کار می نمایند. حجراتی که در دهن ما موجودند، این حجرات انسج مختلف را ساختند و انسج در مجموع یک عضو را به وجود می آورد که ما آن را دهن می نامیم. خب شاگردان عزیز، میایم اول میشناسیم که موجود زنده به چی میگویند. موجود زنده به هر موجودی اطلاق میشد که ویژگی های خاص حیات را نشان دهد. این ویژگی ها شامل توانایی رشد، تولید مثل، واکنش به محرک ها، متابولیسم و تغییرات تدریجی در طول زمان هستند. موجودات زنده میتونن بسیار متنوع باشند و شامل موجودات یک حجروی و چند حجروی باشند. خب این بود موجود زنده. و موجود زنده آشنا شدیم. سلاید بعدی. دهن با اعضای دیگر مثل معده و روده ها یک سیستم هضمی را تشکیل می دهد. این سیستم هضمه بدون کمک سیستم های تنفسی و دوران خون نمی تواند وظایف خود را پیش ببرد. قسمی که در سلاید خواندیم، دهن بخشی از سیستم هضمه است که از انسج و حجرات مختلف ساخته شده است که حوالین مرحله هضم غذا از دهان شروع می شود. دندان ها غذا را خرد کرده و آن را مرطوب می کند. غذا پس از بلعه توسط مری به معده منتقل می شود. عضلات معده با انقباضات خود غذا را مخلوط می کنند و بعد آن وارد پانکراس و کیسه صفرا و روده کوچک می شوند و به تجزیه کامل کربوهیدرات ها، پروتئین ها و چربی ها کمک می کنند. مواد مغذی به دیواره روده ها جذب و وارد جریان خون می شوند. آب و الکترولیت ها جذب می شوند و مواد فاضله به شکل مدفوع از بدن انسان خارج می شود. که ما متوجه می شویم که در یک سیستم تمام اعضا به کمک یک دیگر فعالیت های حیاتی را انجام می دهد. اگر یکی از این اعضا هم وظیفه خود را انجام ندهند، انجام فعالیت های حیاتی مشکل ایجاد می شود و عملیه هضم بدون کمک از سیستم های دیگر هم ناممکن می باشد. که در اینجا ما به این نتیجه می رسیم که تمام سیستم ها با هم یک جای کار کرده موجود زنده را وجود می آورند. خب می ریم سلایده بعدی. موجود زنده یا هم ارگان، تمام سیستم ها یک جا کار می کنند و یک موجود زنده را می سازند. اگر یکی از این سیستم ها کار نکند، سیستم های دیگر هم وظایف خود را پیش برده نمی تواند. دیر یا زود موجود زنده می میرد. خب دقیقا مثل که قبلا گفتم شاگردان عزیز، بدن انسان یک مجموعه پیچیده و هماهنگ از سیستم های مختلف است که هر کدام نقش منحصر به فرد دارد. این سیستم ها نه تنها به تنهایی عمل می کنند بلکه به طور مداوم با یکدیگر تعامل دارند تا عملکرد طبیعی بدن حفظ شود. اگر یکی از این سیستم ها مختل شود، این اختلال می تواند به سایر سیستم ها تاثیر منفی بگذارد و در نهایت به اختلالات جدی یا هم حتی مرگ منجر شود. به طور مثال شاگردان عزیز، اگر سیستم عصبی وظیفه کنترل و هماهنگی که در تمام فعالیت های بدن را از طریق ارسال پیام های عصبی دارد و درستی انجام ندهد، با این سیستم های دیگر هم مختل می شود. چگونه؟ خب سیستم عصبی ارتباطش با سایر سیستم ها چیست؟ با سیستم عضلاتی برای حرکت همکاری می کند، با سیستم قلبی برای تنظیم کنترل ضربان قلب کمک می کند، با سیستم تنفس برای تنظیم الگوی تنفس در پاسخ به نیازهای بدن همکاری دارد که تمام ارتباط سیستم عصبی با سایر سیستم های دیگر می باشد که اگر خدای نکرده کمی هم در سیستم عصبی اختلال به وجود بیارد، این تمام سیستم ها هم مختل می شود. خب شاگردان عزیز، به پایان فصل رسیدیم. این فصل از این قرار بود که هر سطح از تنظیمات موجودات زنده چند حجروی نقش مهم در حیات و عملکرد کلی بدن دارد. خب به طور خلاص میاییم به توضیحات بیشتر و اهمیت هر سطح میپردازیم. سطح حجروی، حجره ها کوچکترین واحد های زنده بدن هستند که قابلیت انجام تمام فعالیت های حیاتی را دارند، مانند تولید انرژی، دفع مواد زائد و تولید پروتئین. اهمیت سطح حجروی در این است که بنیاد زندگی است. بدون حجره ها هیچ موجود زنده وجود نخواهد داشت. انواع حجره ها مانند حجره های عصبی، خونی و عضلاتی وظایف خاص را بر عهده دارند و هماهنگی آنها عملکرد کلی بدن را ممکن می سازد. حجره ها با تقسیم شدن باعث رشد و ترمیم و بازسازی نسج های آسیب دیده هم می شوند. خب این بود سطح حجروی. سطح نسج یا تیشو لیبال، نسج‌ها گروهی از حجره‌های مشابه هستند که به صورت هماهنگ کار می‌کنند. نسج محافظوی از عضوها محافظت می‌کند و نسج ارتباطی پشتیبانی ساختاری را فراهم می‌آورد. نسج عضلاتی باعث حرکت بدن و نسج عصبی انتقال پیام‌های عصبی را ممکن می‌سازد. هر نوع نسج برای عملکرد خاص تخصص یافته است که کارایی بدن را افزایش می‌دهد و این اهمیتی شد که نسج برخوردار است. میاییم آله سطح عضو را میخوانیم. عضوها از ترکیب چندین نوع نسج تشکیل شدن و عملکرد مشخص دارند که هر عضو وظیفه خاصی را انجام میدهد، مانند قلب که خون را پمپ میکند یا هم ششها که تبادل گازها را انجام میدهد. عضوها که هستند به تغییرات محیطی پاسخ میدهند و بدن را در شرایط مختلف حفظ میکنند. این شد سطح عضو. حالا میاییم بعد از عضو سطح سیستم را داشتیم که سیستم ها مجموعه از عضو ها هستند که برای یک هدف مشترک کار میکنند. سیستم ها به طور هماهنگ برای حفظ تعادل بدن کار میکنند. مثلا دستگاه گردش خون یا هم سیستم گردش خون و سیستم تنفسی با همکاری هم اکسیژن را به حجره ها میرسانند و سیستم ها با همکاری یکدیگر عملکرد های ضروری برای بقای را انجام میدهند، مانند تغذیه، دفع مواد زائد و تنظیم های بدن. این شد سطح سیستم. بعد از سیستم ما موجود زنده داشتیم که در این سطح تمام سیستم ها و عضو ها با هم کار میکنند تا موجود زنده را به عنوان یک کل حفظ کنند. بدون هماهنگی بین سیستم های بدن نمیتواند به صورت مؤثر عمل کند و بقای موجود زنده به خطر میفتد. موجود زنده میتواند با محرک های محیطی پاسخ دهد، رشد کند، تولید مثل کند و خود را ترمیم کند. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امید دارم که جلسه برایتان مفید تمام شده باشد. کارخانگیتان حل تمرینات فصل دوم می باشد. به پایان جلسه امروزی رسیدیم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما فصل اول را به اتمام رساندیم. خب میایم یک مرور کوتاه راجع به فصل گذشته می داشته باشیم. که در فصل گذشته ما راجع به طبقه بندی موجودات زنده توضیح دادیم که سنسانان برای آسانی خودشان و برای مطالعه دقیق و آسان موجودات زنده را طبقه بندی نمودند که ارسطو فلسفه یونان اولین شخصی بود که موجودات زنده را طبقه بندی کرد، که ارسطو از لحاظ ظاهری موجودات زنده را به دو گروه حیوانات و نباتات تقسیم کرده بود، که بعد از او از لحاظ محل زیست حیوانات را به سه دسته تقسیم کرد، که حیواناتی که در خشکی زندگی میکنن، حیواناتی که در آب زندگی میکنن و حیواناتی که در هوا زندگی میکنن. بعد از این فیلسوف نباتات را هم به سه دسته تقسیم کرد که علف ها، بوته ها و درختان میباشد، که تا چندین دهه از این طبقه بندی استفاده میشد. ولی بعد موجودات زنده دیگر کشف شد که هیچ مطابقت با طبقه بندی ارسطو نداشت، که بعد در سال 1735 میلادی کارلوس لینوس که به نام لینا هم مشهور است، این طبقه بندی را انکشاف داد، که تا حال هم از همین طبقه بندی استفاده میشه. که کارلوس لینوس یا همین لینا موجودات زنده را از لحاظ مشخصات و خصوصیاتشان طبقه بندی کرد و به هر موجود زنده یک اسم لاتینی که از دو کلمه یونانی ساخته شده است انتخاب کرد، که اسم اول نمایندگی از جنس موجود زنده میکرد و به حرف بزرگ انگلیسی نوشته میشد، و اسم دوم نمایندگی از نوع موجود زنده میکرد و به حرف کوچک انگلیسی نوشته میشد. بعد سویه های طبقه بندی را خواندیم که موجودات زنده با این سویه های طبقه بندی شد، که عبارتن از عالم، فایلم، کلاس، آردر، فامیل، جنس و نوع. بعد گفتیم که موجودات زنده به 6 عالم تقسیم شدند، که عبارت از آرک باکتریا، یو باکتریا، پروتیستا، فنجی، نباتات و حیوانات میباشد. که بعد با هر از این عالم به طور خلاص نشنیم که باکتری ها به دو نوع هستند، آرک باکتریا و یو باکتریا، که از جمله پروکاریوت ها هستند و بسیار کوچک میباشند. بعد راجع به آرک باکتریا توضیحات دادیم که این موجودات در محیط خیلی دشوار و در جاهایی که موجودات زنده دیگر زندگی کردن نمیتوانند این موجودات زندگی میکنند. و همچنان درباره یو باکتریا ها هم توضیح دادیم که یو باکتریا در آب، خاک و در بدن انسان ها زندگی میکنند، که مثال خوبش اشریشیا کولی بود که در روده های انسان زندگی میکرد. بعد راجع به عالم پروتستا هم صحبت داشتیم که پروتستا موجودات زنده یک حجروی هستند، یعنی تمام فعالیت های خود را از یک حجره انجام میدن، از جمله موجودات یوکاریوت هستند. و پروتستایی که حیوان مانند باشد به نام پروتوزوا، و پروتستایی که نبات مانند باشد به نام الجی نامیده میشد. بعد راجع به فنجی ها هم وضاحت دادیم که فنجی از جمله یوکاریوت میباشد و این موجودات کلوروفیل ندارد و این موجودات از سپروها تغذیه میکند و محیط اطراف خود را تغذیه میکند و وضعی خود را به دست میاره. بعد ما راجع به عالم نباتات هم توضیح دادیم که عالم حجره هایشان دیوار حجروی داره و غذای خود را از عملی ترکیب زیایی به دست میاره و ساکن میباشه. بعد از راجع به عالم حیوانات هم وضاحت دادیم که حیوانات موجودات چند حجروی هستند و حجره هایشان برعکس حجره های نباتی دیوار حجروی نداره و این موجودات توسط اعضای حرکی از یک جای به جای دیگر حرکت میکنن. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان که فصل اول به اتمام رسید. خب حالا میایم فصل دوم شروع میکنیم و موضوع درس امروزی ما باکتریا و ویروس میباشد و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه اول 11 الی 15 میباشد. خب شاگردان عزیز، میاییم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. ویروس. ویروس از کلمه لاتینی وینوم گرفته شده است شاگردای عزیز، که معنای از وینوم مایع زهری میباشه. که ویروس در اولین بار در برگ تنباکو کشف شد. وقتی که ویروس کشف شد، سنسانان متوجه شدند که اگر ویروس داخل حجره میزبان باشد فعالیت های حیاتی خود را انجام میداد، ولی اگر خارج از حجره میزبان باشد غیر فعال میباشد. که به همین دلیل سنسانان نتوانستند تشخیص دهند که ویروس موجود زنده است یا غیر زنده. پس به طور خلاص گفته میتونیم که ویروس ها موجودات بین موجود زنده و غیر زنده میباشد. خب بعد از اون میایم راجع به شکل و ساختمان ویروس صحبت می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، با ویروس آشنا شدیم که ویروس مایع زهری یا از وینوم گرفته شده و یک موجود بین زنده یا غیر زنده می باشد. خب حال میایم با شکل و ساختمان ویروس آشنا میشیم، که هر ویروس از دو قسمت ساخته شده، که یک قسمت خارجی و یک هم قسمت داخلی می باشد. که قسمت خارجی توسط کپسید پوشیده شده است، که کپسید یک پوش پروتئینی می باشد، و قسمت داخلش هم توسط کپسید پوشیده است، که ممکن با کپسید دی‌ان‌ای یا آرنی باشد. ویروس ها اشکال مختلف داره. بعضی ممکن کروی باشد و بعضی ممکن شکل میله‌ای داشته باشد. که تمام ویروس ها از باکتری ها کوچک می باشد، که تنها توسط الکترون میکروسکوپ دیده میشه. خب بعد میایم راجع به باکتریا صحبت های می داشته باشیم که قبلا در جلسه های قبل ما راجع به باکتریا وضاحت دادیم که باکتریا موجودات زنده یک حجروی هستند که در آب، خاک و بدن انسان ها زندگی می کنند که این موجودات در جاهایی که هیچ موجود زنده دیگر زندگی کرده نمی تانند این موجود در آنجا زندگی می کنند که یکی از مشخصات این موجود نداشتن هسته است که کروموزوم این موجودات به شکل پراگنده در حجره هایشان واقع می باشند. خب با باکتریا آشنا شدیم، حال می با اشکال باکتریا آشنا میشیم که حجره باکتریا معمولا به سه شکل دیده میشه شاگردان عزیز، که بعضی از باکتری ها به شکل میله‌ای مانند میباشه که به نام پاسیلیوس نامیده میشه، که بعضی دیگر از این باکتری ها شکل کروی یا گرد داره که به نام کوکوس نامیده میشه، و بعضی دیگر از این شکل فنرمانند را دارد که به نام سیپریلیا است، که نوع دیگر باکتری ها به شکل کاما میباشد که به نام ویبروکولورا است که سبب مریضی کولورا میشه. خوبی بود اشکال باکتری ها. میایم تکثر باکتری را میخوانیم که زیادتر از باکتری ها با واسطه تکثر غیر زوجی یا امیتوسیس تکثر میکنند، که در صرف هفته ما راجع به امیتوسیس صحبت های داشتیم، ولی بعضی از باکتری ها تکثر زوجی میکنند که تکثر باکتری ها در شرایط مناسب محیطی صورت میگیرد که هر باکتری در هر 20 دقیقه رشد میکند و قادر به تولید نسل میگردد. اگر شرایط محیط مناسب باشد در هر 20 دقیقه یا رشد میکنند. بعد راجع به نقش باکتری ها در محیط میایم صحبت میکنیم که باکتری ها به دو نوع هستند، یکی باکتری های مضره و دیگرش باکتری های مفید، که حال میاییم نقش این باکتری ها را در محیط به خانش میگیریم. که باکتری مضره قسمی که از اسمش پیداست به محیط مضر میباشه که باعث تولید امراض مختلف میشه و غذاها را فهم فاسد میسازه، که باکتری هایی که سبب امراض میشه و امراض چون توبرکولوز، تیتانوس، کولورا و سیاسرفه را تولید میکنه به محیط زیست مضر میباشه و باید از تکثر چنین باکتری ها جلوگیری کنیم. و با باکتری های مضر آشنا شدیم، میایم در باکتری های مفید را میخوانیم. با وجود ای که در محیط باکتری های مضر هست، باکتری مفید نیز میباشه که این باکتری ها اجساد مرده را تجزیه میکنند. قسمی که در بیولوژی صنف هفتم در دوران ما در اکوسیستم ما خواندیم که مواد عضوی بعد از اینکه باکتری ها اجساد مرده را تجزیه میکنند دوباره به محیط برمیگرده، که این یک خاصیت خوب باکتری ها میباشه. بعضی دیگر از باکتری ها در عقدات یا نوک های ریشه نباتات زندگی میکنند که این باکتری ها نیتروژن را به نیتری تبدیل میکنه، که نوع دیگر باکتری ها در روده های حیوانات فقاریه زندگی میکنه که با واسطه همی باکتری ها عملی هضم خوب صورت میگیره، که بعضی از همی باکتری ها در ساختن ماست، سرکه و الکل و همچنان بعضی از باکتری ها در ساختن آنتی بیوتیک ها و داروهای دیگر استفاده میشه، که فایده ها و نقش مثبت و مفید باکتری ها در محیط میباشد. خب شاگردان عزیز، میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. امروز ما با ویروس آشنا شدیم. ویروس از کلمه لاتینی ما گفتیم که گرفته شده، یعنی از کلمه وینوم گرفته شده، که معنای از این کلمه مایع زهری می باشه، که اولین بار ویروس در برگ تنباکو کشف شد. وقتی که سنسانان همی ویروس را کشف کردن متوجه شدن که اگر ویروس داخل حجره میزبان باشد تمام فعالیت های حیاتی خود انجام میده، ولی اگر خارج از حجره میزبان باشد هیچ فعالیت های حیاتی خود انجام نمیده، که به این دلیل سنسانان نتونستن که درست تشخیص بدن که آیا ویروس ها موجود زنده هستن یا غیر زنده. پس به طور خلاص ما باید قسمی بگوییم که ویروس ها موجودات بین موجود زنده و غیر زنده میباشد. بعد از اینکه با ویروس آشنا شدیم، با شکل و ساختمان ویروس هم آشنا شدیم، که هر ویروس از دو قسمت ساخته شده، یک قسمت خارجی و دیگر قسمت داخلی، که در قسمت خارجیش توسط یک پوش پروتئینی که کپسید نامیده میشد پوشیده شده بود، و قسمت داخلیش هم توسط همین پوش پروتئینی که کپسید بود پوشیده شده بود، ولی فرقشی بود که ممکن در قسمت داخلیش که با کپسید دی ان ای یا هم آر ان ای باشد، یا دی ان ای می باشد یا آر ان ای. دی ان ای و آر ان ای هر دوش یک وقت در یک جای نمی باشد، یا هم دینه یا همارنه در پوش پروتئینی می باشد. بعد از او هم گفتیم که ویروس ها اشکال مختلف دارد، بعضشان ممکن کروی باشد، بعضشان میله‌ای باشد، که تمام ویروس ها از باکتری ها کوچکتر می باشد و تنها ما می تانیم ویروس ها را توسط الکترون میکروسکوپ ببینیم. بعد از اینکه با ویروس آشنا شدیم، آمدیم با باکتری ها هم آشنا شدیم، که در جلسه قبل ما راجع به باکتری ها وضاحت داده بودیم که باکتری ها موجودات زنده یک حجروی هستند که در آب، خاک و بدن انسان زندگی می کنند. بعد از راجع به اشکال باکتری ها صحبت های داشتیم که حجره باکتری ها به سه شکل دیده میشه، که بعضی از باکتری ها به شکل میله مانند می باشه که به نام باسیلیوس نامیده میشه، بعضی دیگر از باکتری ها شکل کروی یا گرد داره که به نام کوکوس نامیده میشه، بعضی دیگر شکل فنرمانند داره که به نام سیپریلاس،
که نوع دیگر باکتریا به شکل کامل می باشه که به نام ویبریلوکولاس که سبب مریضی کولرا میشه. بعد از اون راجع به تکثر باکتریا هم صحبت کردیم. وقتی که با اشکال باکتریا آشنا شدیم، باید با تکثر باکتریا هم آشنا شیم که زیادتر از باکتریا با واسطه تکثر غیر زوجی یا میتوسیس تکثر میکنند که ما در صنف هفتم راجع به تکثر غیر زوجی یا میتوسیس ما صحبت های داشتیم. بعضی از